یاران مهربان رادیو فرهنگ، با درودهای همیشگی و مهر بسیار، بار دیگر باز به ایران خواهیم رفت، به دیار خراسان و در کنار شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ارجمندی به نام آقای علیرضا سپاهی لائین هستیم و برنامه امروز را ادامه خواهیم داشت. آقای علیرضا سپاهی لائین روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر، از دوستان اهالی کرد خراسان بیشتر آگاه خواهیم شد از سابقه فعالیت‌هاشون، به ویژه بازداشتی که داشتن و حکمی که به عنوان 74 ضربه شلاق چند روز گذشته به ایشون ابلاغ شد. آقای علیرضا سپاهی لائین، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. من هم درود میگم خدمت شما روحتی عزیز و شنونده های عزیزتون در هر جای این دنیای پهناور که هستن، به ویژه هموطنان عزیز ایرانی ما در ایران و در سراسر جهان. عرض کنم خدمتتون که همونطور که شما هم اشاره فرمودید، من خب خراسانیم و از کردهای مهاجر به خراسان که خب احتمالاً شنونده های شما میدونن که حدود 450 سال پیش در واقع مهاجرتشون به خراسان شروع شد، یعنی بخش عمدهشون در همون اوائل دوره صفوی برای دفاع از مرزهای شرقی و شمال شرقی ایران به خراسان اومدن بودن دیگه. این سالها در تمام مناسبات در واقع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری و به ویژه در عرصه‌های رزمی و حماسه‌های دفاعی شمال خراسان، شخصیت‌هایی که داشتن مطرح بودن. بالاخره این سلسله، این دور چرخیده تا نوبت به ما رسیده و ما هم افتخار میکنیم که هم خراسانی هستیم، هم کرد هستیم و هم ایرانی هستیم. حالا برای این که شنونده‌های عزیز بیشتر در واقع با هم آشنا بشیم، من متولد 50 هم، سال 50 و خب در روستای سنگ دیوار از توابع لائین و از توابع کلات نادری، حد فاصل کلات نادری و شهر درگز، در اون منطقه دقیقا در نقطه صفر مرزی با شوروی سابق و ترکمنستان کنونی، اونجا به دنیا اومدم. بعد هم تحصیلاتم رو توی دانشگاه فردوسی مشهد با زبان فرانسه، خوندن زبان فرانسه دنبال کردم و از سال 68 هم قریب 30 ساله که من در شهر مشهد ساکنم. بیشتر مشغلم روزنامه نگاری بوده، البته در کنارش کارهای خودم را هم در حوزه ادبیات و به ویژه شعر در واقع دنبال کردم. همونطور که اشاره فرمودید، من تا حالا 14 تا کتاب منتشر کردم. یه بخش کوچیکش در ارتباط با ادبیات کودک بوده، بخش عمدهش هم شعر بزرگسال بوده که به دو زبان در واقع توفیق داشتم بنویسم، هم شعر و هم نثر، زبان پارسی و زبان کردی، کردهای ساکن خراسان. خب اگر حوصله داشته باشید ادامه بدم، در ارتباط با قضایای اخیر و ماجرایی که اتفاق افتاد هم من این مقدمه رو بگم تا بعد در خدمت شما باشم و پرسش‌های بعدیتون. من طبیعتاً متصل می‌نویسم و خب البته بعضی از نوشته‌هام، یعنی بعضی که عمدتاً به دلیل موضع انتقادی در خصوص مسائل مختلفی که اتفاق میفته، اینا در روزنامه های رسمی قابلیت انتشار نداره، در فضای مجازی معمولا در تلگرام و واتساپ و شبکه های اجتماعی معمولا منتشر میشه. سال گذشته حدود 9 ماه پیش یه بسیار اتفاق افتاد در منطقه ما، یه سیلی اومد که بیشتر از 20 نفر رو این سیل برد و زمین‌های زراعی زیادی، منطقه ما منطقه عمده تولید برنج در خراسان و در منطقه کلات هست، شالیزارها و در واقع محصولات مردم رو برد و ما یک مراسم شب شعر و موسیقی گرفتیم برای حمایت از اونهایی که بیشترین آسیب رو دیده بودن. اما مراسم رو به رغم اینکه خب تدارکات مفصلی چیده بودیم، دعوت کرده بودیم، در دقیقه 90 از جای نامعلومی خلاصه دستور دادن، زنگ زدن و نهایتا گفتن که اداره اماکن در کلاس گفته که این مراسم برگزار نشه. به رغم اینکه ما به پشتوانه حمایت فرمانداری کلاس این کارو کرده بودیم و از عوامل فرمانداری هم در تدارک این شب شعر و موسیقی با ما همراه بودن، ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و من یه چیزی نوشتم با عنوان جهل تواناتر از سیل، عنوان اون یادداشتی که خود در فضای مجازی هم بازتاب زیادی داشت. عمدش هم این بود که ما در واقع یه انتقادی بود به جهل عمومی ما که مصالح جمعیمون رو همیشه فدای منافع شخصیمون میکنیم. خیلی از ماها که دست به پست و منصب و مقامی داریم برای حفظمون حاضریم که همه مصالح رو، مصالح عمومی رو در واقع نادیده بگیریم. اتفاقی که افتاد و من ای که در ارتباط با برگزاری اون مراسم در واقع در همین نگاه با همین در واقع با همین مؤلفه ها توأم بود، من هم این انتقاد کردم و این مطلب منتشر شد. بعدش طی یک دو ماهی که گذشت اینها ابتدا از طریق اداره اماکن احضار شدن و بعد از طریق دادگاه و من خب روزی که رفتم اونجا یک مثلا بنده خدای قاضی جوان نسبتاً کم تجربه‌ای اونجا نشسته بود و در ارتباط با مطلب، خب محتوای اصلی که بر اساس شعری از دفتر سوم در واقع مثنوی بود، عیسی مریم به راهی می‌گریخت، شیر گویی خون او می‌خواست ریخت، با این در واقع بیت شروع میشه. نهایتاً میگه که گفتن که آقا چرا میدوی، مگه شیر دنبالته؟ بعد گفت نه، گفت از جاهل گریزانم برو. این در واقع کلیت اون شعره هست. اینها این رو خب این بنده خدا نخونده بود اصلا، همینجوری بلبداهه در واقع پرونده منو گذاشت روی میز و بعد گفتش که راجب این توضیح بدم. توضیح دادم که این موضوع جهل عمومی ماست که مورد نقد قرار گرفته، ولی ایشون با اینکه آخر وقت هم بود و اینها گفتش که وثیقه باید بیاری وگرنه بازداشتت میکنم. خب من هم حالا متاسفانه یا خوشبختانه قبلا سابقه بازداشت زندان داشتم، یه 8 ماهی رو در واقع زندان بودم در سال 90 به اتهام همکاری با گروه های معاند رو کار ندارم. گفتم که من از زندان رفتن نمی ترسم، فقط دلیلش رو میخوام بدونم که الان چرا همچین تصمیمی گرفتی. من خودم اومدم دادگاه و توضیحاتی هم که شما خواستید دادم. سوء برداشت اگر شده از این مطلب من اینو توضیح دادم، دلیلی نداره. ایشون گفتش که همینه که من میگم و شما حق اعتراض ندارید. ضمن اینکه خب اینا احضاریه منم متاسفانه فرستاده بودن به زادگاه هم در حالی که من ساکن مشهدم و این اصلا دستم نرسید، احضاریه رو من ندیدم. نهایتا توی روز آخر تلفنی بهم اطلاع دادن که یه همچین احضاریه اومده. کاری ندارم که سر شما و شنوندهای عزیز رو درد نیارم. نهایتا این یه کمی بین ما بحث شد و من گفتم که خب این موضوعیه که بچه هم میدونه که توی این وقت روز در ساعت در واقع اداری پایان اداری نمیشه وثیقه جور کرد و شما بیشتر دوست دارید که من بازداشت بشم ببرم زندان. ایشون هم بلافاصله دستور داد و ناراحت شد و دستور داد که بسا پلیس اومد و مامورای بسا نیروی انتظامی اومدن و بازداشتم کردن. دیگه من رفتم زندان حدود 9 آذر 1396 بود این اتفاق افتاد. من رفتم وکیل‌آباد. و روز بعدش هم در واقع روز 2 روز بعد شنبه خانواده من وثیقه بردن و وثیقه قبول نکردن و هر روز اینها رو سر دووندن که آقا ایشون بی احترامی کرده فلان کرده. این موضوع خیلی خیلی ساده هم بود، یعنی واقعا من اگه جایی احساس بکنم که حقی داره ضایع میشه حتما با صدای بلند و با جدیت بیشتری به اندازه توانم در برابرش میست. اما این مسئله ای نبود که خیلی ارزش بحث کردن و توهین کردن داشته باشه و من هم قصد توهین واقعا نداشتم، اما به تصور من جوانی و خامی و در واقع ناپختگی و عدم اشراف به حوزه کار مطبوعات و قلم باعث شد که این آقای قاضی حالا به هر دلیلی، شاید انگیزه دیگه هم داشت من نمیدونم، حالا بعضی ها تعبیرشون این بود که گفته شده بود بهشون که به هر حال شما رو تحت هر شرایطی بازداشت کنن. اینا من چون اطمینان کامل ندارم خب نمیتونم تایید بکنم، ولی در صورت من 10 روز در زندان موندم و تو روزهام چون با خانواده در ارتباط در تماس بودم که چه میکنن و کار به کجا رسیده و متاسفانه کارشکنی میکردن برای بیرون اومدن من، 6 روز پایان رو اعتصاب کردم. ولی خب نهایتا بعد 10 روز اومدم و این قضیه گذشت. بعد از آزادی من دوباره رفتیم دادگاه و توی دادگاه من تبرئه شدم بابت قصد تشویش از اذهان عمومی یا اهانت در به اصطلاح ارتباط با اون مطلبی که نوشته بودم. اما قاضی باش استشهادی که در واقع منشیای قاضی درست کرده بودن که آقا ایشون به قاضی توهین کرده، این در واقع یک شکایت جدید علیه من توی دادگاه از طرف خود دادگاه مطرح شد که من مجدد باز توی دو جلسه که بعد باز رفتم از مشهد رفتم کلات و جواب دادم. تصورم این بود که خب من صادقانه توضیح دادم و دلیلی هم برای در واقع تعقیب و ادامه پرونده نه، من فقط یه توضیح اونجا دادم که من حق شکایت خودم رو محفوظ میدونم از این قاضی محترم که بی دلیل من رو بازداشت کرده و مدت بازداشت من طولانی شده. من فکر میکنم شاید این نگران کرده باشه دوستان رو در قوه قضاییه و گفته باشن حالا حکمی بدیم که هم این متنبه بشه هم نهایتاً از صرافت شکایت بیفته و نهایتاً 22 اردیبهشت یه مأمور حکم آورده در خونه به خانواده من به همسرم تحویل داده که من خوندم که به دلیل اهانت به مقامات و مأمورین، عنوانش اهانت توهین به مقامات و مأمورین، به 74 ضرب شلاق تعزیری به اصطلاح محکوم شدم. خب تو این چند روز هم البته بازتاب‌های زیادی این موضوع هم داشت چون من روزنامه نگارم و نمیتونم یه همچین چیزی رو مخفی نگه دارم یا عنوان نکنم یا جواب کسی رو ندم، خودم هم متنی نوشتم و در فضای مجازی مجدد به اصطلاح منتشر کردم که این محکومیت با شلاق در واقع شعر مولوی که یک کنایه در واقع دوگانه‌ای بود، اینکه این شلاق بر من میخوره یا بر کسی خورده، یعنی چرا شلاق شعر مولوی اینقدر دردناک بوده که این دوستان همچین تصمیمی گرفتن.
پاسخ‌گزارم همه توضیحاتی که دادیم. خیلی پرسش پیش اومد ولی با توجه به زمان برنامه‌ای که ما 15 دقیقه وقت داشتیم خیلی کوتاه اگه ممکنه بفرمایید با توجه به این حکمی که اینها اومدن و تحویل شما دادن، حرکت بعدی شما، گام بعدی شما در این زمینه چیست؟ درسته افشاگری کردین، این اطلاعیه را نوشتین و توضیح دادین، اما چه باید کرد؟ اینا وقتی که نوشتن که تعزیری حکم 74 ضربه شلاق تعزیری و این، البته حالا با وارد جزئیات و بحث عمومیش نمیشیم که اصلا چرا، نه برای شما برای هر کسی دیگری اصلا وارد این بحث نمیشیم، چه باید کرد و چه گامی؟ بعد من یه چند پرسش هم در مورد کتاباتون دارم در پایان خواهم پرسید.
من در خدمتتون هستم. عرض شد که من حقیقتا با دوستان به اصطلاح وکیلی که دارم مشورت کردم و همه گفتن که شما برید و اعتراض بکنید در دادگاه تجدید نظر. من هنوز نرفتم، یعنی داشتم با خودم فکر میکردم که خب بر این که چنین حکمی بر مبنای در واقع قوانین بین المللی، قوانین استاندارد قضایی و حقوقی در واقع استوار نیست، از جهت اخلاقی و در واقع اجتماعی و فرهنگی هم خیلی وجاهت نداره، طبیعتاً تردیدی در این نیست و برای همین من اصلا کلن میخواستم که اعتراض نکنم، یعنی گفتم که اعتراض نمی کنم، میخوام ببینم که این دوستان میخوان چی کار بکنن. این آخر حقیقت این که آدم اگر حرف راست رو بزنه طبیعتاً باید ابتدا محاسبه هزینه هاش هم کرده باشه و من یا چیزی رو نمیگم، نمینویسم، اعتراضی نمی کنم یا حتما فکر در واقع پرداخت هزینه هاش رو هم می کنم. به هر حال ما زادگان این سرزمین هستیم با نور و آب و هوا و نان و فرهنگ و ادبیات این سرزمین بر اومدیم، بدهکاریم به زادگاهمون، سرزمین مادرمون، و باید براش حاضر به فداکاری هم باشیم. من این رو بدور از هر گونه شعار و تعارف میگم که یا من مقصرم یا مقصر نیستم، که من باور دارم به جد که مقصر نیستم و اگر یه همچین حکمی برای من صادر میشه این یک ظلم مضاعفه برای یک کسی که برای سرزمینش دل میسوزونه و نه تنها تشویق نمیشه که محکوم به خوردن شلاق هم میشه. نظام قضایی ما برای حمایت از همکارش، خب از همونجا میگن خودگویم و خودخندم عجب مرد هنرمندم، خودشون اونجا استشهاد درست کردن با همکارای خودشون و بعد خب من هم که طبیعتاً تنها رفتم و هیچ کسی اونجا داخل اتاق قاضی و منشیها با همراه نمیره، بنابراین همیشه کسایی که اونجا هستن اگر دعوای مشابه مطرح بشه محکومن. من کلیت این ماجرا ماجرای خیلی جالبی نیست و من نمیخواستم واقعا، نه هنوز هم حتی قصد اعتراض هم به این حکم ندارم، برای اینکه اعتراض کردن یعنی به رسمیت شناختن. اما دوستان وکیل من به تاکید گفتن بیشتر از 3 نفر 4 نفرشون که شما برو اعتراض بکن، من میرم یه به تجدید نظر در واقع لایحه اعتراض میدم و منتظر میمونم ببینم که اتفاق بعدی که در واقع یا عکس العمل دوستان ما در قوه قضاییه چه خواهد بود.
پرسش آخرم اشاره کردین که 14 کتاب چه به زبان کردی و پارسی برای آموزش کودکان، حتی داستانهای کودکان. پرسش من این بود آیا 14 کتاب شما به هر دو زبانه، یعنی 14 کتاب که به زبان پارسی بعد همونها هم به زبان کردی است یا نه بخشی را به تنها به زبان کردی داریم و بخشی را به زبان پارسی؟
اصلاً بذارتون که به اختصار و در واقع شتاب بگم، من 14 کتابی که از من منتشر شده همه به زبان فارسیه و همین حالا 10 تا کتاب هم به زبان کردی دارم، شعر، ترانه و پژوهش‌های میدانی در حوزه ادبیات و نقد ادبی و یک کتاب در حوزه تاریخ تحت عنوان تاریخ کرد در جغرافیای خراسان. اینها متاسفانه هیچ کدومشون تا حالا چاپ نشده و مهمترین دلیلش هم اینه. من البته این کتاب ها رو اگر یه مقدار به اصطلاح سانسورش کنم و با یک رسم الخط مندرآوردی ترکیبی از در واقع همین الفبای سامی که ما در جامعه فارس زبانمون باهاش می‌نویسیم بخوام اینو منتشر بکنم، شاید ممانعتی برای انتشارش هم وجود نداشته باشه و منتشر بشه، اما یک نگرانی عمده از دست بردن در محتوای شعر، در مضمون شعرها و یکی از اون در واقع نگرانی از اون مهمتر اینه که به من بگن که به شکلی که ما میخوایم تو این رو چاپ کن. حقیقت اینه که زبان ما، زبان کردی، 100 و خورده‌ای ساله داره با الفبای لاتین نوشته میشه و برای صامت ها و مصوت های در واقع این زبان حروف ویژه تعریف شده. ما اینو تو خراسان نداشتیم متاسفانه، هم به دلیل اینکه خب از در واقع منابع تاریخی و جغرافیایی و به جهت فاصله و اینها صدمه دیدیم، از مراکزی مثلا فرض کنید مثل پژوهشگاه ها و در واقع دانشگاه های ترکیه یا سوریه یا عراق یا حتی غرب کشور خودمون، برای همین اینجا نداشتیم و اقدامی برای این نشده و هیچ گونه حمایت مادی و معنوی هم از این اتفاقی نمیفته که یعنی اتفاق حمایت نمی کنن. ما مثلا بیایم یه رسم الخط متناسب با خودمون ابدا، برابر این ما ناچاریم از رسم الخطی که هم زبانان ما در جاهای دیگه استفاده می کنن و اصلا معقول و منطقی هم نیست که ما اون رسم الخطی که باهاش هزاران کتاب، هزاران جلد کتاب منتشر شده و همین حالا کلی سایت و روزنامه داره در واقع با همون زبان در واقع چرخش میچرخه، ما این رو کنار بذاریم بیایم برای خودمون رسم الخط ابداع کنیم. ولی متاسفانه اینجا رسم الخط لاتین رو اصلا حتی نیومدن بشینن که بگن بپرسن تو برای چی شما با همچین رسم الخطی میخواید بنویسید، که ما توضیحات علمی اون رو به 4 نفر عالم زبانشناس دانشگاهی ارائه بدیم، بعد اگر ما رو قانع کردن طبیعتا ما تسلیم میشیم، اگر قانع شدن تن بدن به اینکه این اتفاق بیفته. به هر حال مایه عمدهش این بوده، قصهش در واقع به مخلص کلام این که هنوز نتونستیم قانع کنیم همدیگر رو که اجازه بدید به زبان علمی، در واقع به رسم الخط علمی زبان خودمون که قابلیت تعمیم و عرشبت گسترش و آموزش و خانش داره، این رو متاسفانه نتونستیم با هم در واقع کنار بیایم. برای همین هم کتاب رو مونده، من از این 10-11 مجموعه الان دارم، یعنی که هم در حوزه ادبیات کودک، هم ادبیات بزرگسال، قالب‌های ملی در واقع ایران، ما ایرانی‌ها مثل سگانی، سمصری‌ها یا سخشتی‌ها به اصطلاح ما کردها، قالب‌های شبه نیمایی و همینطور ترانه‌ها، ترانک‌ها، مجموعه مفصلی از اینها رو در مجلدات گوناگون، خب حاصل بیش از 30 سال در واقع شاعری من در این زبان هست، هنوز هیچ کدومش منتشر نشده و من امیدوارم که بتونم برای خدمت به سرزمین عزیزمون ایران و به زبان در واقع ایرانی کردی خدمت رو به سهم خودم و به زعم خودم بکنم که کتاب ها منتشر بشه و در دسترس علاقمندان قرار بگیره، گرچه که الان ما در فضای مجازی این کار رو کم و بیش میکنیم، البته بخش های از شعرها رو و از کتاب ها رو منتشر میکنیم و همینطور بسیاری از ترانه هایی که توی خراسان در واقع هنرمندای کردزبان میخونن، خب خیلی از اینا سروده های من هست.
براتون آرزو پیروزی دارم آقا علیرضا سپاهی لاین. و در پایان برنامه اگر براتون امکان داره شنوندگان ما را مهمان بفرمایید با یکی از سرودهایی که خودتون انتخاب میکنید.
من در حوزه در واقع شعر فارسی بیشترین کارام در قالب غزل هست، البته غزل که عنوان قدیمیش هست میشه گفت چند بیتی. من یک غزل یا چند بیتی با عنوان نامه میخونم، عنوان در واقع تقدیمیش هم هست به نیشابوریان و سوزهای تاریخشان. به نیشابوریان پیغام ما این است برخیزند، وگرنه خاکشان را طولیان با خون در آمیزند. علمدان را بیاور، باید از نو نامه بنویسم، بگویم از غلامان مغل باید بپرهیزند. به نیشابوریان اصرار کن، این نیمه شب جلدی به پا خیزند و گرد از دودمان خان برانگیزند. بگو شیخی که از بیحق نیاید چشم بادامی است، بگو بادام ها را باید از داری بیاویزند. به نیشابوریان از چشم من هم چشمه بنویس، بگو این کاسه ها سرچشمه باران پاییزند. پری روی شهید شاد یا خفتاده و دزدان، سر فیروزه سرخ گلوبندش گلاویزند. حساری نیست، یاری نیست، مرد سربداری نیست. زنان باید که دستی در حنا با مرگ بستیزند. ابر شهر مرا قان قرخ کرده است و با مردم، اگر برگ عبوری هست کو راهی که بگریزند. سراسر منطق و تیر است در یاسای شبگردان، تیاپی شیشه های عطر خیام است میریزند. به نیشابوریان از قول من ننویس بیش از این، که این چاپارها تیزند و چشم و گوش چنگیزند.
سپاسگزارم آقای سپاهی لاین، پرتوان باشین، قلمتون همیشه توانا، از چشم و چشمه و منطق و تیر. خیلی سپاسگزارم. بله آقای سپاهی، درود دارم بر شما، باز هم براتون روز پیروزی دارم.
قربان شما. من هم برای شما و برای شنونده های عزیزتون، برای همه ایرانیان دور از وطن، روز و روزگاری خوش و ایامی به کام آرزو دارم.